درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح جمعه نهمین روز از تیر ماه این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر.
من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سلام و صبح بخیر میگم به شما. در ابتدای برنامه امروز نگاهی داریم به سرخط خبرها.
نخست وزیر عراق میگوید کار داعش به پایان رسیده است.
دادگاهی در نیویورک حکم مصادره برج علوی را صادر کرد.
عربستان سعودی 5 صیاد ایرانی را آزاد کرد.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنج شنبه و در یک پیام توییتری اعلام کرد که کار داعش در این کشور تمام شده است. حیدر عبادی در این توییت به بازپسگیری مسجد نوری در شهر موسل نیز اشاره کرده است. مسجد نوری آخرین محل مهم در شهر موسل بود که گروه حکومت اسلامی در اختیار داشت و روز پنج شنبه ارتش عراق کنترل آن را در دست گرفت. این مسجد مکانی است که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش در آن ادعای خلافت کرده بود. چند روز پیش گروه حکومت اسلامی گلدسته و مناره معروف این مسجد را منفجر کرده بود. گروه حکومت اسلامی شهر موسل را که دومین شهر بزرگ عراق است، 3 سال پیش تصرف کرد. عملیات بازپسگیری این شهر از 8 ماه گذشته آغاز شده.
هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در نیویورک با صدور حکمی به دولت آمریکا مجوز مصادره برج معروف بنیاد علوی در منهتن را داد. دولت آمریکا پیشتر گفته بود که یکی از سهامداران برج علوی با دولت ایران در ارتباط بوده و در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته است. هیئت منصفه در حکم خود آورده که بنیاد علوی از اقدامات شریک سهامدارش با نام آساکورپ آگاه بوده است. دولت آمریکا قصد دارد با مصادره و فروش برج علوی غرامت قربانیان بمب‌گذاری‌های را بپردازد که به ادعای واشنگتن انجام آنها به ایران نسبت داده می‌شود. خبرگزاری رویترز ارزش این برج 36 طبقه را نزدیک به 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. این برج پیش از انقلاب و توسط بنیاد پهلوی خریداری شده بود. در همین رابطه گفتگویی داریم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران، ساکن آمریکا. آقای افشاری، دولت آمریکا ثابت کرده که این ساختمان در پولشویی و نقض تحریم‌ها دست داشته. این چقدر به حقیقت نزدیکه؟
ببینید، خب در این خصوص طرفین ادعاهایی کردن، واقعا داوریش مشکل هست. یه خودم موضوع ابعاد تخصصی و حقوقی داره، اما خب به هر صورت این که بنیاد علوی با جمهوری اسلامی در ارتباط باشه امر محتملی هست و حال این بنیاد خب از بعد به تشکیلش این ارتباط رو داشته و به نوعی تعلق هم داشته به حکومت. اما اینکه دقیقاً به حال جرائمی که دادگاه نبر هیئت منصفه به اصطلاح وارد دونسته و بعد هم قاضی هم حکم بر اساس نظر هیئت منصفه حکم داده، این هستش که 2 مورد پولشویی و همچنین دور زدن تحریم هاست، نقض تحریم هاست از طریق ارسال مبالغی که اونها میلیون ها دلار پول دونستن به داخل ایران. واقعش اظهار نظر قطعی در این زمینه دشوار هست، ولی به هر صورت قضیه به لحاظ حقوقی به جای رسیده که اعتراض مثلا بنیاد علوی رد شده، تقریبا حکم در توسط دادگاه ترجیح نظر قطعی شده و شاید تنها راهی که باقی مونده باشه این هستش که از طریق دیوان عالی آمریکا قضیه رو دنبال بکنه.
دولت آمریکا به دنبال اینه که از محل فروش برج بنیاد علوی در نیویورک بخشی از غرامت خانواده قربانیان بمب‌گذاری‌های رو بپردازه که شاکیان اونها ادعا می‌کنن با حمایت ایران صورت گرفته. البته ایران بارها این اتهامات رو تکذیب کرده و رد کرده. با این وجود این مصادره و پرداخت غرامت به جهت قانونی آیا داره؟
آیا دقیقاً اینجای قضیه است که به نظر من به جهت قانونی نداره و تقریباً با ضریب اطمینان بالا میشه گفت که در اینجا روندهای قضایی و عدالت نقض شده و به نوعی سوء استفاده هم شده، چون در مواردی که مدعی هستن مثلا انفجار 11 سپتامبر که قطعاً تا کنون هیچ گونه مدرک محکمه پسندی در مورد مداخله جمهوری اسلامی وجود نداره و این یک اتهام بلا استناد هست، در سایر حوزه ها هم باز دوباره مدرک قطعی وجود نداره و متاسفانه یک رویه غلطی در دهه گذشته در آمریکا باب شده که برخی شرکت های حقوقی هم سوء استفاده میکنن از طریق درصدی که در این خصوص میگیرن و میان و روم اموالی که مرزا در نهایت متعلق به مردم ایران است، نه به جمهوری اسلامی، چون به این اموال به نوعی اموال مصادره شده بوده و به نام اموال عمومی اونها را گرفتن و استفاده کردن و از این نظر به نظر من خیلی وجاهت حقوقی نداره و قضیه کاملا حال و هوای سیاسی داره.
وکلای مدافع بنیاد علوی هنوز در این زمینه اظهار نظر نکردن. به نظر شما گام بعدی ایران چیه؟ آیا میشه این رأی رو شکست؟
ببینید، مسئولین بنیاد علوی گفتن این خواهی خیلی ناامید کننده بوده، ولی دارن بررسی میکنن طریق وکلاشون که چه راهکارهایی رو اتخاذ بکنن. به لحاظ حقوقی تنها مسئله که باقی مونده شکایت به دیوان هست که البته اونم معلوم نیست که حالا لزوماً بعد موافقت قرار بگیره، اما برای آخرین تیر ترکش اونا هست که بتونن به سلام جلوی مصادره این برج، این آسمان خراش در خیابان 5 منهتن نیویورک رو بگیرن. البته طبق حکم قاضی دیگر اموال بنیاد علوی هم از دارایی هایی که در ایالت های مختلف آمریکا داره و همچنین مبالغی که در حساب های بانکیش موجود هست اونها هم میتونه مورد هدف قرار بگیره و در گام های بعدی مصادره بشه.
آقای افشاری، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
سپاسگزارم از شما بابت این مصاحبه.
ادامه خبرها. 5 صیاد ایرانی که پارسال توسط گارد دریایی عربستان سعودی بازداشت شده بودند روز پنجشنبه آزاد شدند. عبدالعلی صیادی مدیر جمعیت هلال احمر گناوه به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که 2 نفر از این صیادان که پدر و پسر هستند از آبهای ساحلی جزیره خارک به گناوه بازگشتند. وی همچنین از اعزام قایقی به چاهای میدان نفتی فروزان برای بازگرداندن 3 صیاد آزاد شده دیگر که از اهالی بوشهر هستند خبر داد. این صیادان در حالی آزاد شدند که مقام‌های ایرانی روز 26 خرداد ماه از کشته شدن یک ماهیگیر ایرانی توسط نیروهای مرزبانی عربستان سعودی خبر داده بودند. از سوی دیگر عربستان سعودی نیز از دستگیری 3 عضو سپاه خبر داد که به گفته آنها سوار بر یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجانی این کشور در خلیج فارس نزدیک شده بودند.
قطر روز پنجشنبه اعلام کرد که به همراه ایالات متحده آمریکا و کویت در حال تهیه پاسخ به درخواست‌های کشورهای عرب است که دوحه را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر امور خارجه قطر در یک نشست خبری گفت که کشورش خود را متعهد به پایان دادن مناقشه موجود می‌داند.
ما به مذاکره با کشورهای همسایه بر سر هر گونه شکایت مشروع علاقه‌مندیم، اما درباره حاکمیت ملی خودمان کوتاه نخواهیم آمد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر یک فهرست شامل 13 شرط را به دوحه دادند که شامل قطع فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره و کاهش روابط با ایران نیز می شود. این 4 کشور 10 روز به قطر فرصت دادند تا به این شرایط تن در دهد.
رئیس سازمان محیط زیست خبر داد که شهیندخت ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران، فهرست نامزدهای زن برای وزارت را به حسن روحانی ارائه کرده است. معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط زیست، در گفتگو با روزنامه اعتماد با خوب توصیف کردن عملکرد معاونان زن وزیران دولت 11 افسود ممکن است برخی از آنان به عنوان وزیر انتخاب شوند. خانم ابتکار به تعداد این زنان اشاره نکرد و تنها افسود که هنوز درباره انتخاب اعضای دولت 12 تصمیم گیری نشده است. در دولت اول آقای روحانی هیچ وزیر زنی معرفی نشد، اما برخی از زنان به سمت‌های ارشد معاونت و فرماندار گمارده شدند.
حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه در پیام توییتری نوید داد که پیروزی در موصل تقریبا حاصل شده و نیروهای عراقی تا آخرین نفر افراد گروه داعش را پاکسازی خواهند کرد. در همین حال در آستانه آزادی کامل شهر موصل اکنون بیم آن می‌رود که سرنوشت این شهر بعد از رهایی از داعش به دست گروه‌های تندرو شیعه دچار چالش شود. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه در یک پیام توییتری پایان قریب الوقوع به گفته او خلافت باطل اسلامی را در عراق اعلام کرد. بیانیه توییتری نخست وزیر عراق پس از آن صادر شد که نیروهای ارتش مسجد ویران شده 850 ساله النوری را در موصل به طور کامل از اختیار گروه داعش خارج کردند. حیدر العبادی نوشت نیروهای عراقی تا آخرین نفر گروه حکومت اسلامی داعش را یا میکشند و یا دستگیر میکنند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد پیشروی‌های روز پنجشنبه ارتش عراق و بیانیه نخست وزیر این کشور میگوید
تمام مناطق موصل هنوز پاکسازی نشدند و این یک اختلاف میان فرماندهان آمریکایی و مسئولان عراقی بود در مورد زمان اعلام پیروزی بر داعش. مقام‌های عراقی بر این مسئله اصرار داشتند که بعد از بازپسگیری مسجد النوری و محله المیادین و محله سرچخانه پیروزی اعلام کنند که این کارو کردند، اما مقام‌ها و فرماندهان ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا گفته بودند که باید تأمین امنیت این مناطق به طور کامل تأمین بشه.
نیروهای عراقی در جنگ با گروه داعش از حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردارند و مقام‌های عراقی می‌گویند انتظار دارند که در روزهای آینده نبرد طولانی مدت برای آزادی موصل به پایان برسد. ژنرال شاکر کاظم محسن یک فرمانده نیروهای عراقی در مورد مشکلات بر سر راه میگوید
ما این روزها تلاش می‌کنیم از عملیات مشکل ساز تا جایی که میشه پرهیز کنیم تا جان غیر نظامیان به خطر نیفته. برای اینکه مردم آسیب نبینن بیشتر از 50 تا 100 متر در روز امکان پیشروی نداریم.
هرچند آزادسازی شهر موصل در آینده نزدیک محتمل است، با این همه نگرانی‌هایی هم در مورد سرنوشت موصل پس از رهایی از داعش وجود دارد. این نگرانی که گروه‌های تندرو شیعه سرنوشت این شهر را بار دیگر به چالش بکشند. سپهبد عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات آزادسازی موصل درباره اعتراض عشایر نگران از استقرار پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه هشت الشعبی به رادیو فردا میگوید
اولا احتجاجات العشایر یعنی آن قائد عملیات ما شفت احتجاج.
من به عنوان فرمانده عملیات شاهد اعتراضی از سوی عشایر به چنین موضوعی نبودم. نیروهای داوطلبی که اکنون در جنگ حضور دارند بیشتر نیروهای منطقه‌ای هستند. میدانم در این زمینه اشاره‌ای به لشکر سیوم وجود داره که از شبکه‌های مقیم موصل تشکیل شده. همان گونه که گاهی رفتارهایی از برخی نیروهای پلیس صورت می‌گیره، ممکنه از سوی برخی افراد هشت الشعبی هم بروز کنه. اما دستورات جدی از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح و خود بنده وجود داره تا با قاطعیت با هر کس که از خود بدرفتاری نشان بده برخورد بشه. معتقدم که موضوع بیش از اندازه بزرگ شده.
توجیهات سید القائد العام للقوات المسلحه والقاده
فرمانده عملیات آزادسازی موصل در مورد این پرسش که از هان اهالی موصل را مشغول کرده و آن مسئله سرنوشت شهر پس از آزادی از تصرف گروه حکومت اسلامی است میگوید
شوف بالنسبه احنا ان یعنی دورنا
ما معتقدیم یکی از اشتباهات بزرگی که روی داد و به سقوط موصل انجامید نوع تعامل بد دستگاه‌های امنیتی با مردم بود. ما با تمام توان تلاش کردیم رابطه میان مردم و دستگاه‌های امنیتی رو بازسازی کنیم. اکنون همکاری بسیار خوبه و مخالفت قاطعی با داعش و هر گروه تروریستی دیگه از سوی مردم موصل وجود داره. به نظرم درس بسیار سختی که مردم از 3 سال حکومت داعش گرفتن باعث شده امروز با بازگشت داعش و یا هر گروه جنایتکار دیگه‌ای با نام‌های مختلف مخالفت کنند.
و انطورها باستمرار و نأكد على العلاقه الجيده بين الناس وبين
در هفته‌های اخیر شایعاتی نیز مبنی بر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر خودخوانده داعش شنیده می‌شود. خبرنگار رادیو فردا نظر فرمانده عملیات آزادسازی موصل را در مورد سرنوشت ابوبکر البغدادی می‌پرسد.
والله مصيره يروح للمحكمه.
سرنوشتش این خواهد بود که به دادگاه بره. من به تمام واحدهای تحت فرماندهیم دستور دادم هر داعشی که در جریان نبردها کشته نشد و زنده دستگیر شد سرنوشتش این باشه که دادگاه براش تصمیم بگیره. البغدادی هم همچون هر داعشی دیگه اگر دستگیر شد دادگاه دربارش تصمیم میگیره. این مسائل به دستگاه قضایی مربوطه تا تصمیم بگیرند.
منفذین ولسنا یعنی سلطه قضائیه.
بنابر گزارش ها گروه داعش تا کنون 60% از سرزمین های تحت کنترل خود در سوریه و عراق و 80% از درآمدش را از دست داده است.
مرسی که تا حالا همراه این مجله صبحگاهی بودید. الان نوبت شنیدن صدای کاربران است که دیدگاه، نظر و دغدغه هاشون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک گذاشتند. شما هم اگر خواستید با ما تماس بگیرید، این شماره پیامگیر 24 ساعته ماست، 2042-02-21-12-21-12.
تحریم‌های اقتصادی برای اون کشورهایی که یا دولت‌های دیکتاتوری مشکلی به وجود نخواهد آورد. برای ملت‌هاش چرا؟ و اون بدبینی و نفرت و عدم اعتمادی که بین مردم یک کشور با کشور متقابل پیدا می‌کنند، اجتناب ناپذیره و عواقبش هم بسیار خواهد بود. این بدبینی‌ها، این بی‌اعتمادی‌ها از بین برنده صلح کسانی که یه راه مشخصی رو برای اثبات این عدم موفقیت تحریم رو بردارن، اینا در آینده پرچم‌دار صلح خواهند بود.
جنگ ایران و عراق که 8 سال طول کشید و پیروزی نصیب هیچ کدوم از دو طرف نشد، به خاطری که قدرت‌های جهانی متفقاً و یک دست مخالف پیروزی هر یک از دو طرف ایران یا عراق بودن. امروز که جمهوری اسلامی خطرناک‌تر از سابق هست، آیا قدرت‌های جهانی متفقاً اجازه میدن که نیروهای ایران در سوریه و یا یمن پیروز بشن؟ آقای دکتر روحانی، شما به عنوان رئیس جمهور مسئول هستید که جلو این کشتار را بگیرید.
آسمان ایران در نهمین روز از تیر ماه قشنگ. شهر کرد با 11 درجه خنک‌ترین و اهواز با 49 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هستش. بنا به پیش‌بینی هواشناسی، امروز بیشتر مناطق ایران آسمانی صاف و آفتابی دارند، اما در شرق کشور به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید همراه با گرد و خاک و در جنوب سمنان، جنوب تهران، برخی نقاط قم، اصفهان، البرز، قزوین و مرکزی باد نسبتاً شدید و گرد و غبار پیش بینی شده. آسمان تهران هم صافه، ولی بعد از ظهر افزایش باد رو شاهد خواهد بود. امیدوارم آسمان دل شما آفتابی باشه و البته صاف.
در ادامه برنامه امروز نگاهی می‌کنیم به خلاصه مهمترین خبرها. حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه و در یک پیام توییتری اعلام کرد که کار داعش در این کشور تمام شده است. هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در نیویورک با صدور حکمی به دولت آمریکا مجوز مصادره برج معروف بنیاد علوی در منهتن را داد. 5 صیاد ایرانی که پارسال توسط گارد دریایی عربستان سعودی بازداشت شده بودند، روز پنجشنبه آزاد شدند. قطر روز پنجشنبه اعلام کرد که به همراه ایالات متحده آمریکا و کویت در حال تهیه پاسخ به درخواست‌های کشورهای عرب است که دوحه را متهم به حمایت از تروریسم می‌کنند. رئیس سازمان محیط زیست خبر داد که شهین دختر ملاوردی، معاون رئیس جمهوری ایران، فهرست نامزدهای زن برای وزارت را به حسن روحانی ارائه کرده است. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت اجرای برجام توسط ایران را خوب ارزیابی کردند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، قرار است برای نخستین بار از زمان آغاز به کار در حاشیه نشست گروه 20 با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، دیدار کند. آکادمی اسکار از برخی سینماگران ایرانی از جمله لیلا حاتمی، گلشیفته فرهانی، رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف و بهمن قبادی برای عضویت در این نهاد فرهنگی دعوت کرد. هیئت منصفه دادگاهی در مسکو 5 مرد چچنی متهم به قتل بوریس نمتسوف، مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه را مجرم شناخت.
به قرار هر جمعه در جای خالی روزنامه ها سری بزنیم به ماهنامه ها و هفته نامه ها. همراه با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار. آقای رفیع‌زاده، ماهنامه چشمانداز ایران در شماره تازهش روایتی از حصر محمد مصدق منتشر کرده. در این پرونده ویژه چه نکاتی بیان شده؟
ماهنامه ششمنداز ایران در شماره تازه 112 صفحه یک پرونده کامل منتشر کرده برای ادای احترام و بزرگداشت محمد مصدق درباره حصر ایشون با شماری از کسانی که در جریان رویدادهای پس از کودتای 28 مرداد سال 32 بودند گفتگوهای مفصل داشته، با برخی از کسانی که در دوران حصر هم در همکار یعنی از نزدیکان آقای محمد مصدق بودند، مثل آشپز، خدمتکار و پیشکاران محمد مصدق، با اونها هم گفتگو کرده، با وکیل ایشون آقای بزرگمهر که وکیل تسخیری بود یه گفتگوی مفصل داره در این شماره چشمانداز ایران، و این وکیل نامه ای رو از آقای محمد مصدق در اختیار این ماهنامه قرار داده که در اون آقای مصدق به ایشون گفته که تو اگرچه وکیل تسخیری بودی اما نه وجدان تو تسخیر نشد و در دادگاه هم حد اکثر دفاع رو از من انجام دادی. گفتگوی با نصرت الله خازنی که ایشون هم کسی بوده که تنها کسی بوده که به جای آقای مصدق میتونست حق امضا داشت و میتونست امضا بکنه انجام داده، و ایشون در این گفتگو بیان کرده که در تمام سفرهایی که محمد مصدق برای دفاع از حقوق ملت ایران به لاهه میرفته هزینه هاش رو هم شخصا پرداخت میکرده. البته چند گفتگوی دیگر هم با شخصیت‌های ملی و مذهبی اون دوره که برخی از اونها هنوز زنده هستن منتشر شده، مثل گفتگو با حسین شاه حسینی.
از هفته نامه یک اگردن چه خبر؟
هفته نامه یک اگردن در شماره تازه خودش یک پرونده ویژه منتشر کرده درباره اینستاگرام و تأثیر اون بر جوانان ایرانی، تفاوت نسل‌ها در مواجهه با شبکه‌های اجتماعی مختلف، و گفتگوهای مفصلی هم با چند کارشناس ایرانی در این زمینه انجام داده. خود آقای علی میرفتاح که سردبیر هفته نامه کرگدن هست تاکید کرده که شبکه‌های اجتماعی خیلی چیزها رو در ایران تغییر دادن، روی خیلی چیزها سایه انداختن و پرده از بسیاری از چیزهای دیگر هم برکشیدن. حریم خصوصی تا حد زیادی در ایران دیگه به اون شکل گذشته که یک بیرونی و یک اندرونی بوده وجود نداره. گفتگوهای مختلفی هم که در این شماره منتشر شده، از جمله گفتگو با آقای مقصود فراستخواست که ایشون بنوشته این هفته نامه پژوهش‌های مفصلی درباره تفاوت نسل‌ها در ایران انجام دادن، و تاکید کرده که به دلیل اینکه در حال حاضر در ایران نمیشه برای نسل‌های تازه یا اون مکانیزمی که باید برای نسل‌های تازه یک آینده و یک تازگی جدید و الگوهای جدید خلق بکنه مختل شده، و به همین دلیل شبکه‌های اجتماعی تونستن جایگزین این موضوع بشن. البته آقای بیژن عبدالکریمی، یک دیگر از اندیشمندان ایرانی، در گفتگو این هفته نامه تاکید کرده که این شبکه‌های اجتماعی ممکن هست تا حدی هم جوانان رو به سمت پوچگرایی و نهلیسم سوق بدند.
آقای رفیع‌زاده، ممنون از همراهیتون با این مجله صبحگاهی.
خیلی متشکرم، مرسی.
در خبرها هم شنیدید که هیئت منصفه دادگاهی در نیویورک به مصادره آسمان خراش متعلق به ایران رأی داد. نظر کارشناس برنامه رو هم در مورد حاشیه‌های اون شنیدید، اما اینجا نظرات کاربران میرسیم، کسانی که این خبر رو در وبسایت رادیو فردا خوندند و نظرشون رو نوشتن.
البته کاربران بسیاری نظر داده بودن درباره این خبر که ما فرصت نمی‌کنیم همه رو بخونیم، تعداد اندکی از اونا رو می‌خونیم، اما کسایی که درباره مصادره این ساختمان نزدیک به 1 میلیارد دلاری متعلق به ایران هنوز نظرشون ننوشتن، میتونن به وبسایت رادیو فردا سر بزنن و نظرشون رو بنویسن تا از رادیو فردا پخش بشه.
اما خب همراه با نازافین چند تا از این نظرات رو برای شما مرور میکنیم. کاربری نوشته که این ساختمان متعلق به مردم محروم و اسیر شده ایرانه که در این حکومت گرفتار شدن. این کارفر پرسیده آیا دولت مردان آمریکا حاضر هستند ملک مردمی را زفت و مورد مصرف خود قرار دهند؟
کاربر دیگری هم نوشته این آسمان خراش متعلق به ایران و ملت ایران، نه دولت یا جمهوری اسلامی. این کاربر نوشته آمریکا این اجازه رو نداره به حق مالکیت این ساختمان دست درازی کنه. 80 میلیون نفر در این ساختمان سهم دارن.
و یک نظر دیگه بخونم از کاربری که این هم نام نداره، گفته صرف نظر اینکه مالک ساختمان ایران هست یا اشخاص حقیقی مرتبط یا نامرتبط با دولت ایران، اساس ادعای دولت آمریکا باید در مجامع بین‌المللی از طرف دولت ایران به چالش چالش کشیده بشه. این کاربر نوشته اینکه ایران از حزب الله یا حماس حمایت میکنه و در مرحله بعدی مثلا حزب الله در جای اقدام به بمبگذاری کرده نمیتونه مستند حقوقی باشه. او در پایان گفته دولت ایران با فرض اینکه میلیاردها دلار در این رابطه متضرر خواهد شد باید وکلای قدرتمند بین‌المللی استخدام کنه و در دیوان لاهه شکایت کنه.
رویا یک کاربر دیگر هم نوشته حکومتی که دیپلماسی و گفتگو رو کنار بذاره سه چیز رو از دست میده، اول حکومتش و دوم ملت اون سرزمین و سوم منافع بین‌المللی. این کاربر نوشته حالا شما حکومت جمهوری اسلامی رو یه نگاه بکنین متوجه میشین که به جای این سه گزینه 100 تا از این ضررا به ایران و خودش خواهد زد و زده.
یک کاربر دیگه هم نوشته که هرچی آقای اوباما به جمهوری اسلامی امتیاز داد و پول به ایران فرستاد برخلافش آقای ترامپ داره پس میگیره. این کاربر نوشته هر دوی این بدبستان ها از هر دو جناح هم خرج سلاح و تروریست خواهد شد. این هم تعدادی از نظرات شما بود. ندیدگاه رادیو فردا، باز هم به وبسایت سر بزنید و نظر خودتون در مورد سایر خبرها بنویسید. ما هم نظرات شما رو در همین برنامه خواهیم خوند. اما روز جمعه و خبرهای کوتاه از دنیای ورزش همراه با مهدی رستم‌پور از والیبال جوانان جهان در جمهوری چک گرفته تا تکواندوی قهرمانی جهان و خبری از فوتبال جام کنفدراسیون ها.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی والیبال جوانان ایران از راهیابی به مرحله نیمه نهایی رقابت‌های زیر 21 ساله‌های جهان باز موند. مسابقاتی که در جمهوری چک برگزار میشه، ایران نتایج خوبی کسب کرد در امتداد مسابقات. در آخرین بازی در برابر تیم قدرتمند لهستان 3-2 شکست خوردند شاگردان بهروز عطایی که در این دور از رقابت‌ها رسول آقچلی امتیازآورترین کل در واقع بازیکن کل این رقابت‌ها بوده تا اینجای مسابقات، ولی با این اوصاف تیم ملی ایران نتونست به نیمه نهایی برسه و شانسی برای کسب مدال دیگه نداره. رقابت‌های تکواندوی قهرمانی جهان هم امروز به پایان میرسه. کیمیا علیزاده مدال‌آور تکواندوی ایران در رقابت‌های المپیک، تنها ورزشکار زن ایرانی که در تاریخ المپیک ها مدال گرفته، امروز بازی‌های خودش رو برگزار میکنه. ابتدا مقابل فرناندا آگیره از شیلی قرار میگیره، در صورت کسب برتری به مساف اشلی کرایولد از کانادا میره که قهرمان پان امریکن بوده، و همین ترتیب احتمالاً مسابقه بعدیش یعنی در سومین بازی در صورتی که دو دیدار اول رو ببره به مساف نماینده تایوانی میره تا ببینیم تا انتها چه نتایجی کسب میکنه. پوریا ارفانیان هم امروز مسابقات خودشو برگزار خواهد کرد، ضمن اینکه دیروز میرهاشم حسینی پدیده جوان تیم ایران موفق شد به مرحله نیمه نهایی برسه و امروز با جمهوری آذربایجان برای راهیابی به فینال رقابت خواهد کرد و هم شانس کسب مدال طلا داره و هم نقره، در حالی که مدال برنزش قطعی شد دیروز. و خبر آخر، رقابت‌های فوتبال جام کنفدراسیون‌ها مرحله نیمه نهایی، آلمان در یک بازی فوق‌العاده خوب موفق شد 4-1 مکزیک رو شکست بده شاگردان یواخیم رو، در حالی که بسیاری از نفرات اصلی تیم ملی آلمان در این رقابت‌ها حضور ندارن. به نوعی میشه گفت که تیم دوم آلمان به جام کنفدراسیون ها اومده. چهره‌های زیادی در واقع در این رقابت‌ها برای تیم آلمان چهره شدند، خودشون رو به تیم ملی به قول یواخیم رو دیگه دارن تحمیل میکنن و خیلی سخت شده انتخاب ترکیب اصلی برای جام جهانی. از بین این نفرات 11 گل آلمان تا اینجا به ثمر رسونده که غیر از دراکسلر بقیه بازیکن‌ها از جمع این 11 گل همشون در واقع گل‌هایی که به ثمر رسیده اولین گل ملی اون بازیکن‌ها بوده که این رقابت‌ها به ثبت رسیده و مجموعه این شواهد نشون میده که آلمان روند رو به رشد خودش رو داره ادامه میده در سطح فوتبال ملی و همچنان مدعی اصلی در جام جهانی باقی میمونه. ضمن اینکه برای احراز عنوان قهرمانی همین رقابت یعنی جام کنفدراسیون بعد مقابل تیم شیلی بیسته که تونسته پرتغال فاتح جام ملت‌های اروپا رو از صد راه کنار بزنه و فینالیست بشه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم تا فردا.
ساعت نزدیک به 7:30 به وقت ایران این برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. من رایا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
من نازافرین میرزا خلیلی هستم و من هم بهتون صبح بخیر میگم. در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبر.
نخست وزیر عراق میگوید کار داعش به پایان رسیده است.
دادگاهی در نیویورک حکم مصادره برج علوی را صادر کرد.
عربستان سعودی 5 صیاد ایرانی را آزاد کرد.
حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه و در یک پیام توییتری اعلام کرد که کار داعش در این کشور تمام شده است. حیدر عبادی در این توییت به بازپسگیری مسجد نوری در شهر موسل نیز اشاره کرده است. مسجد نوری آخرین محل مهم در شهر موسل بود که گروه حکومت اسلامی در اختیار داشت و روز پنجشنبه ارتش عراق کنترل آن را در دست گرفت. این مسجد مکانی است که ابوبکر بغدادی رهبر گروه داعش در آن ادعای خلافت کرده بود. چند روز پیش گروه حکومت اسلامی گلدسته و مناره معروف این مسجد را منفجر کرد. گروه حکومت اسلامی شهر موسل را که دومین شهر بزرگ عراق است 3 سال پیش تصرف کرد. عملیات بازپسگیری این شهر از 8 ماه گذشته آغاز شده بود.
هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در نیویورک با صدور حکمی به دولت آمریکا مجوز مصادره برج معروف بنیاد علوی در منهتن را داد. دولت آمریکا پیشتر گفته بود که یکی از سهامداران برج علوی با دولت ایران در ارتباط بوده و در دور زدن تحریم‌ها نقش داشته است. هیئت منصفه در حکم خود آورده که بنیاد علوی از اقدامات شریک سهامدارش با نام آساکور آگاه بوده است. دولت آمریکا قصد دارد با مصادره و فروش برج علوی غرامت قربانیان بمب‌گذاری‌های را بپردازد که به ادعای واشنگتن انجام آنها به ایران نسبت داده می‌شود. خبرگزاری رویترز ارزش این برج 36 طبقه را نزدیک به 1 میلیارد دلار اعلام کرده است. این برج پیش از انقلاب و توسط بنیاد پهلوی خریداری شده بود. در همین رابطه گفتگویی داریم با علی افشاری، کارشناس مسائل ایران، ساکن آمریکا. آقای افشاری، دولت آمریکا ثابت کرده که این ساختمان در پولشویی و نقض تحریم‌ها دست داشته. این چقدر به حقیقت نزدیکه؟
ولی خب در این خصوص طرفین ادعاهایی کردن، واقعا داوریش مشکل هست. یه خودم موضوع ابعاد تخصصی و حقوقی داره. اما خب به هر صورت این که بنیاد علوی با جمهوری اسلامی در ارتباط باشه امر محتملی هست و حال این بنیاد خب از بعد به تشکیلش این ارتباط رو داشته و به نوعی تعلق هم داشته به حکومت. اما اینکه دقیقاً به حال جرائمی که دادگاه نبر هیئت منصفه به اصطلاح وارد دونسته و بعد هم قاضی هم حکم بر اساس نظر هیئت منصفه حکم داده، این هستش که 2 مورد پولشویی و همچنین دور زدن تحریم هاست، نقض تحریم هاست از طریق ارسال مبالغی که اونها میلیون ها دلار پول دونستن به داخل ایران. واقعش اظهار نظر قطعی در این زمینه دشوار هست، ولی به هر صورت قضیه به لحاظ حقوقی به جای رسیده که اعتراض مثلا بنیاد علوی رد شده، تقریبا حکم در توسط دادگاه ترجیح نظر قطعی شده و شاید تنها راهی که باقی مونده باشه این هستش که از طریق دیوان عالی آمریکا قضیه رو دنبال بکنه.
دولت آمریکا به دنبال اینه که از محل فروش برج بنیاد علوی در نیویورک بخشی از غرامت خانواده قربانیان بمب‌گذاری‌های رو بپردازه که شاکیان اونها ادعا می‌کنن با حمایت ایران صورت گرفته. البته ایران بارها این اتهامات رو تکذیب کرده و رد کرده. با این وجود این مصادره و پرداخت غرامت وجاهت قانونی آیا داره؟
آیا دقیقاً اینجا قضیه است که به نظر من وجاهت قانونی نداره و تقریباً با ضریب اطمینان بالا میشه گفت که در اینجا روندهای قضایی و عدالت نقض شده و به نوعی سوء استفاده هم شده، چون در مواردی که مدعی هستن مثل انفجار 11 سپتامبر که قطعاً تا کنون هیچ گونه مدرک محکمه پسندی در مورد مداخله جمهوری اسلامی وجود نداره و این یک اتهام بلا استناد هست، در سایر حوزه ها هم باز دوباره مدرک قطعی وجود نداره و متاسفانه یک رویه غلطی در دهه گذشته در آمریکا باب شده که برخی شرکت های حقوقی هم سوء استفاده میکنن از طریق درصدی که در این خصوص میگیرن و میان و روم اموالی که مرزا در نهایت متعلق و مردم ایران است، نه به جمهوری اسلامی، چون هر این اموال به نوعی اموال مصادره شده بوده و به نام اموال عمومی اونها را گرفتن و استفاده کردن و از این نظر به نظر من خیلی وجاهت حقوقی نداره و قضیه کاملا حال و هوای سیاسی داره.
وکلای مدافع بنیاد علوی هنوز در این زمینه اظهار نظر نکردن، به نظر شما گام بعدی ایران چیه؟ آیا میشه این رأی رو شکست؟
ببینید، مسئولین بنیاد علوی گفتن این خواهد خیلی ناامید کننده بوده، ولی دارن بررسی میکنن طریق وکلاشون که چه راهکارهایی رو اتخاذ بکنن. به لحاظ حقوقی تنها مسئله که باقی مونده شکایت به دیوان هست، که البته اونم معلوم نیست که حالا لزوماً بعد موافقت قرار بگیره، اما برای آخرین تیر ترکش اونها هست که بتونن به سلام جلوی مصادره این برج، این آسمان خراش در خیابان پنج منهتن نیویورک رو بگیرن. البته طبق حکم قاضی دیگر اموال بنیاد علوی هم از دارایی هایی که در ایالت های مختلف آمریکا داره و همچنین مبالغی که در حساب های بانکیش موجود هست، اونها هم میتونه مورد هدف قرار بگیره و در گام های بعدی مصادره بشه.
آقای افشاری، ممنون از همراهی شما با این مجله صبحگاهی.
سپاسگزارم از شما بابت این مصاحبه.
ادامه خبرها. پنج صیاد ایرانی که پارسال توسط گارد دریایی عربستان سعودی بازداشت شده بودند، روز پنجشنبه آزاد شدند. عبدالعلی صیادی، مدیر جمعیت هلال احمر گناوه، به خبرگزاری صدا و سیما گفته است که دو نفر از این صیادان که پدر و پسر هستند، از آب‌های ساحلی جزیره خارک به گناوه بازگشتند. و همچنین از اعزام قایقی به چاهای میدان نفتی فروزان برای بازگرداندن سه صیاد آزاد شده دیگر که از اهالی بوشهر هستند خبر داد. این صیادان در حالی آزاد شدند که مقام‌های ایرانی روز 26 خرداد ماه از کشته شدن یک ماهیگیر ایرانی توسط نیروهای مرزبانی عربستان سعودی خبر داده بودند. از سوی دیگر، عربستان سعودی نیز از دستگیری سه عضو سپاه خبر داد که به گفته آنها سوار بر یک قایق حامل سلاح به سکوهای نفتی مرجانی این کشور در خلیج فارس نزدیک شده بودند.
قطر روز پنجشنبه اعلام کرد که به همراه ایالات متحده آمریکا و کویت در حال تایید پاسخ به درخواست‌های کشورهای عرب است که دوحه را متهم به حمایت از تروریست می‌کنند. شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، در یک نشست خبری گفت که کشورش خود را متعهد به پایان دادن مناقشه موجود می‌داند.
ما به مذاکره با کشورهای همسایه بر سر هر گونه شکایت مشروع علاقه‌مندیم، اما درباره حاکمیت ملی خودمان کوتاه نخواهیم آمد.
عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین و مصر یک فهرست شامل 13 شهر را به دوحه دادند که شامل قطع فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره و کاهش روابط با ایران نیز می شود. این چهار کشور 10 روز به قطر فرصت دادند تا به این شرایط تن دهد.
سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت اجرای برجام توسط ایران را خوب ارزیابی کردند. اما نیکی هیلی، سفیر آمریکا در سازمان ملل، تهران را به عملکرد تخریبگرانه و ایجاد بی‌ثباتی متهم کرد و پرتاب موشک بالستیک و قاچاق اسلحه را از جمله این اعمال خواند. سخنرانی های روز پنجشنبه نشست شورای امنیت درباره اجرای توافق هسته‌ای ایران که نزدیک به 2 سال پیش امضا شد، نشان دهنده اختلاف نظر عمیق 5 عضو گروه 5+1 و دولت آمریکا بر سر ایران است. نیکی هیلی همچنین گفت که شورای امنیت بارها نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت توسط ایران را نادیده گرفته. و همچنین افزود که آمریکا تنها در صورتی به توافق هسته‌ای برجام وفادار می‌ماند که آن را به طور جامع بررسی کرده باشد.
حیدر عبادی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه در پیامی توییتری نوید داد که پیروزی در موصل تقریبا حاصل شده و نیروهای عراقی تا آخرین نفر افراد گروه داعش را پاکسازی خواهند کرد. در همین حال، در آستانه آزادی کامل شهر موصل، اکنون بیم آن می‌رود که سرنوشت این شهر بعد از رهایی از داعش به دست گروه‌های تندرو شیعه دچار چالش شود. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
حیدر العبادی، نخست وزیر عراق، روز پنجشنبه در یک پیام توییتری پایان قریب الوقوع به گفته او خلافت باطل اسلامی را در عراق اعلام کرد. بیانیه توییتری نخست وزیر عراق پس از آن صادر شد که نیروهای ارتش مسجد ویران شده 850 ساله النوری را در موصل به طور کامل از اختیار گروه داعش خارج کردند. حیدر العبادی نوشت نیروهای عراقی تا آخرین نفر گروه حکومت اسلامی داعش را یا میکشند و یا دستگیر میکنند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در منطقه در مورد پیشروی‌های روز پنجشنبه ارتش عراق و بیانیه نخست وزیر این کشور میگوید.
تمام مناطق موصل هنوز پاکسازی نشدند و این یک اختلاف میان فرماندهان آمریکایی و مسئولان عراقی بود در مورد زمان اعلام پیروزی بر داعش. مقام‌های عراقی بر این مسئله اصرار داشتند که بعد از بازپسگیری مسجد النوری و محله المیادین و محله سرچخانه پیروزی اعلام کنند که این کار را کردند، اما مقام‌ها و فرماندهان ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا گفته بودند که باید تأمین امنیت این مناطق به طور کامل تأمین بشه.
نیروهای عراقی در جنگ با گروه داعش از حمایت ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا برخوردارند و مقام‌های عراقی می‌گویند انتظار دارند که در روزهای آینده نبرد طولانی مدت برای آزادی موصل به پایان برسد. ژنرال شاکر کاظم محسن یک فرمانده نیروهای عراقی در مورد مشکلات بر سر راه می‌گوید:
ما این روزها تلاش می‌کنیم از عملیات مشکل ساز تا جایی که میشه پرهیز کنیم تا جان غیر نظامیان به خطر نیفته. برای اینکه مردم آسیب نبینن بیشتر از 50 تا 100 متر در روز امکان پیشروی نداریم.
هرچند آزادسازی شهر موصل در آینده نزدیک محتمل است، با این همه نگرانی‌های هم در مورد سرنوشت موصل پس از رهایی از داعش وجود دارد. این نگرانی که گروه‌های تندروی شیعه سرنوشت این شهر را بار دیگر به چالش بکشند. سپهبد عبدالامیر رشید یارالله فرمانده عملیات آزادسازی موصل درباره اعتراض عشایر نگران از استقرار پایگاه‌های شبه نظامیان شیعه هشت الشعبی به رادیو فردا میگوید:
اولا احتجاجات العشائر یعنی قائد عملیات ما شفت احتجاج.
من به عنوان فرمانده عملیات شاهد اعتراضی از سوی عشایر به چنین موضوعی نبودم. نیروهای داوطلبی که اکنون در جنگ حضور دارند بیشتر نیروهای منطقه‌ای هستند. میدانم در این زمینه اشاره‌ای به لشکر سیوم وجود داره که از شبکه‌های مقیم موصل تشکیل شده. همان گونه که گاهی رفتارهایی از برخی نیروهای پلیس صورت می‌گیره، ممکنه از سوی برخی افراد هشت الشعبی هم بروز کنه. اما دستورات جدی از سوی فرمانده کل نیروهای مسلح و خود بنده وجود داره تا با قاطعیت با هر کس که از خود بدرفتاری نشان بده برخورد بشه. معتقدم که موضوع بیش از اندازه بزرگ شده.
توجیهات السيد القائد العام للقوات المسلحه والقاده.
فرمانده عملیات آزادسازی موصل در مورد این پرسش که از هان اهالی موصل را مشغول کرده و آن مسئله سرنوشت شهر پس از آزادی از تصرف گروه حکومت اسلامی است میگوید:
شوف بالنسبه احنا ان يعني دورنا،
ما معتقدیم یکی از اشتباهات بزرگی که روی داد و به سقوط موصل انجامید نوع تعامل بد دستگاه‌های امنیتی با مردم بود. ما با تمام توان تلاش کردیم رابطه میان مردم و دستگاه‌های امنیتی رو بازسازی کنیم. اکنون همکاری بسیار خوبه و مخالفت قاطعی با داعش و هر گروه تروریستی دیگه از سوی مردم موصل وجود داره. به نظرم درس بسیار سختی که مردم از 3 سال حکومت داعش گرفتن باعث شده امروز با بازگشت داعش و یا هر گروه جنایتکار دیگه با نامهای مختلف مخالفت کنند.
و انطورها باستمرار و ناکد على العلاقه الجيده بين الناس و بين.
در هفته های اخیر شایعاتی نیز مبنی بر کشته شدن ابوبکر البغدادی رهبر خودخوانده داعش شنیده می شود. خبرنگار رادیو فردا نظر فرمانده عملیات آزادسازی موصل را در مورد سرنوشت ابوبکر البغدادی می پرسد.
والله مصیره روح للمحکمه.
سرنوشتش این خواهد بود که به دادگاه بره. من به تمام واحدهای تحت فرماندهیم دستور دادم هر داعشی که در جریان نبردها کشته نشد و زنده دستگیر شد سرنوشتش این باشه که دادگاه براش تصمیم بگیره. البغدادی هم همچون هر داعشی دیگه اگر دستگیر شد دادگاه دربارش تصمیم میگیره. این مسائل به دستگاه قضایی مربوطه تا تصمیم بگیرند.
منفذین ولسنا یعنی سلطه قضاییه.
بنابر گزارش ها گروه داعش تا کنون 60% از سرزمین های تحت کنترل خود در سوریه و عراق و 80% از درآمدش را از دست داده است.
شما بیننده و شنونده برنامه صبحانه با خبر هستید. ما هم شنونده صدای شما هستیم. برای اینکه نظرهاتون رو با ما و دیگر همراهان رادیو فردا به اشتراک بگذارید با ما تماس بگیرید. شماره تماس ما هم 2042-2112-2112. این شماره در طول شبانه روز آماده دریافت پیام شماست. این شما و این صدای شما.
در خصوص سخنرانی اخیر آقای ظریف در آلمان که فرمودن که ایران هیچ ردی رو در مسئله ترور و تروریسم نداره، جهت اطلاع و یادآوریشون، آقای ظریف، انفجار مقر تفنگداران امریکایی و فرانسوی در بیروت کار حزب الله پسرخوانده دولت و فخیمه شماست. انفجار آرژانتین، ترور شخصیت‌های سیاسی خارج از کشور، قتل فروهرها، بختیار، فرخزاد، کدومشو بگم؟ حزب الله خودش اعلام کرد که آقا من از پوشک بچه تا شیر خشکم رو آقای خامنه ای میده.
جناب روحانی، شما که به قول این رژیم 24 میلیون رأی ملت رو دادید و به قول ما مردم بیش از 37 8 میلیون رأی دارید، ببینید دو روز بعد از این که به شما توهین کردن، آقای اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرد که اصلا ایشون دستگیر نشده، تکذیب کرد. یعنی قدرت سپاه رو ببین آقای روحانی، با همه اینا قدرت شما بیشتر از همه است. بیایید همت کن، در یک میتینگ اعلام بکن که بابا نمیذارن من کار کنم. مردم تکلیفتون رو با این سپاه و با این ولایت فقیه معلوم کنید.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
در ادامه برنامه نگاهی داریم به خلاصه مهمترین خبرها. حیدر عبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه و در یک پیام توییتری اعلام کرد که کار داعش در این کشور تمام شده است. هیئت منصفه یک دادگاه فدرال در نیویورک با صدور حکمی به دولت آمریکا مجوز مصادره برج معروف بنیاد علوی در منهتن را داد. 5 صیاد ایرانی که پارسال توسط گارد دریایی عربستان سعودی بازداشت شده بودند روز پنجشنبه آزاد شدند. قطر روز پنجشنبه اعلام کرد که به همراه ایالات متحده آمریکا و کویت در حال تهیه پاسخ به درخواست های کشورهای عرب است که دوحه را متهم به حمایت از تروریسم می کنند. رئیس سازمان محیط زیست خبر داد که شهین دخت ملاوردی معاون رئیس جمهوری ایران فهرست نامزدهای زن برای وزارت را به حسن روحانی ارائه کرده است. سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت اجرای برجام توسط ایران را خوب ارزیابی کردند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است برای نخستین بار از زمان آغاز به کار در حاشیه نشست گروه 20 با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار کند. آکادمی اسکار از برخی سینماگران ایرانی از جمله لیلا حاتمی، گلشیفته فرهانی، رخشان بنی اعتماد، محمد رسولوف و بهمن قبادی برای عضویت در این نهاد فرهنگی دعوت کرد. هیئت منصفه دادگاهی در مسکو 5 مرد چچنی متهم به قتل بوریس نمتسوف مخالف سرشناس ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را مجرم شناخت.
یک برنامه واقعیت مجازی به کاربر اجازه میده قبل از اینکه یک ساختمان ساخته بشه داخل اون قدم بزنه و تغییرات لازم رو در طراحی داخلی اون ایجاد کنه. این فناوری میتونه به بهینه کردن طراحی محیط‌های کاری مثل بیمارستان‌ها هم کمک کنه. جزئیات بیشتر از این برنامه رو در گزارشی از حامد بهروان ببینید.
یک برنامه واقعیت مجازی سعی داره با ساخت یک مدل دیجیتال و سه‌بعدی از یک ساختمان، حدس و گمان را از طراحی داخلی ساختمان‌ها حذف کنه. اینسپیشیون نام برنامه واقعیت مجازی است که توسط پژوهشگرهای سوئیسی ساخته شده و از ترکیبی از فناوری‌های موجود در بازار بهره می‌بره. نقشه‌های کامپیوتری کشیده شده از هر ساختمانی به راحتی به این برنامه منتقل میشن و مدل‌های دو بعدی که توسط نرم‌افزارهایی مثل آتوکد کشیده شدن به طرح‌های دیجیتال کاملاً سه بعدی تبدیل میشن. بعد کاربر میتونه با پوشیدن عینک واقعیت مجازی به درون این طرح‌ها قدم بگذاره. در محیط‌های کاری مانند بیمارستان‌ها طراحی داخلی و اینکه چه چیزی در کجای اتاق قرار داره میتونه روی کار خدمه بیمارستان تأثیر بگذاره، باعث صرفه‌جویی در وقت و حتی هزینه‌ها بشه. توماس نسشر، بنیانگذار شرکت اینسپیشن، میگه یک پزشک نمیتونه یک نقشه دو بعدی معماری رو بخونه و درک کنه و حتی هزاران عکس دیجیتالی از طراحی داخلی هم نمیتونن به او کمک کنن کار کردن داخل ساختمان رو احساس کنه. ولی واقعیت مجازی میتونه با به اصطلاح قوطه ور کردن کاربر در یک محیط دیجیتال به او این احساس رو منتقل کنه. وقتی پزشک در این واقعیت مجازی قرار میگیره میتونه حتی محل تمام ابزار پزشکی و جراحی رو هم تعیین کنه تا کارش رو بهینه‌تر انجام بده. افرادی که قصد ساخت خانه جدیدی دارن میتونن مثلا درون آشپزخانه قدم بزنن تا احساس کنن که چه طرحی براشون ایدئال‌تره. یکی از ویژگی‌های این بستر دیجیتال اینه که چند طراح که حتی در کشورهای مختلف هستند میتونن به طور همزمان از اون استفاده کرده و برای طراحی یک ساختمان با هم از راه دور همکاری کنن. اینسپشن در حال حاضر در بازار موجوده. حامد بهروان، رادیو فردا.
خب یک بار دیگه بریم به سراغ اظهار نظرهای شما. به وبسایت رادیو فردا سر بزنیم و یک خبر بخونیم و در ادامه چند نظر. مقررات تازه برای صدور روادید آمریکا برای ایران و 5 کشور دیگر صادر شد.
بر اساس این مقررات درخواست کننده های ویزای آمریکا باید یه خویشاوند نزدیک یا روابط تجاری در آمریکا داشته باشن.
شما این خبر رو دیدید؟ ارزیابی شما از این اقدام دولت آمریکا چیه؟ اما چند نظر از شما رو برای شما به همراه نازآفرین میخونیم. کاربری نوشته وقتی که مردم ایران در خیابان‌ها فریاد میزنند مرگ بر آمریکا، دیگر برای چی ناراحت هستند؟ آمریکایی‌ها حق دارند از ورود مردم این گونه کشورها جلوگیری کنند. البته نباید به بهانه‌های گرین کارت و غیره به دولت مردان این کشورها هم اجازه ورود بدهند، چون اونها سیاست ضد آمریکایی را ترویج می‌دهند.
یک کاربرم با نام کوروش نوشته خب شرایط ورود به آمریکا برای شهروندان ایرانی از اولش هم همینطور بوده، مگر از 38 سال پیش تا حالا کسی به شکل دیگه ای وارد آمریکا شده؟ هیچ تفاوتی با قبل نکرده، ظاهرا از اول هم اصلا قرار نبود تفاوتی در عمل داشته باشه، فقط نشان دادن دشمنی برای درج در رسانه ها بوده.
و نظر کاربری که باز بینام هست رو براتون میخونم که گفته صدور ویزا برای هر کشوری بستگی به شرایط درخواست کننده داشته و هر دولتی حق امتناع از صدور ویزا به هر شخصی که تشخیص بدهد که لایق آن نیست را دارد. این کاربر نوشته با این همه تبصره و شرایط دقیقاً راه را برای کسانی باز گذاشتن که نباید اجازه ورود بهشان میدادند، نه کسانی مثل من که صرفاً قصدم جهانگردی و دیدن آن کشور هستش.
یک کاربرم با نام علیرضا نوشته برام جالبه که این جناب ترامپ معنای وارونه از امنیت داره. این کاربر نوشته امنیت ملی از احترام قلبی به عقاید مختلف و آزادی بیان واقعی میاد و نه از دیوار و سیمخاردار و محدودیت سفر و استانداردهای دوگانه.
و کاربر دیگه هم نوشته پس راه برای آقازاده ها و خانواده های اونها باز هستش. این فرمان مهاجرتی خللی در رفت آمد های اونها از نظر این کاربر ایجاد نمیکنه. اما این هم تعدادی از نظرات شما بود و نه دیدگاه رادیو فردا.
چون به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، در این خبر و سایر خبرها هم نظر خودتون رو بنویسید.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب روز جمعه و مروری بر رویدادهای موسیقی ایران در هفته که گذشت همراه با بردیا افشین.
امروز دهمین دوره از جشنواره موسیقی محلی ایران به پایان میرسه. رویدادی که این بار با شکوه تر از دوره های پیشین تا به اینجا برگزار شده. این دوره از جشنواره از چهارشنبه آغاز شده با اجراهایی که همزمان در کرمان و چند شهر دیگه استان چون بافت، رفسنجان و زرند برپا بوده. در خود کرمان به غیر از اجرا در تالارها، اجراهایی هم در فضاهای عمومی شهر به رایگان برگزار شده. به علاوه بخش پژوهشی هم در این دوره از جشنواره گنجونده شده، اون هم با حضور پژوهشگرانی از اروپا، ضمن اینکه هنرمندانی از افغانستان، ترکیه و قرقیزستان در کنار بیش از 140 هنرمند و چهره ایرانی به جذابیت‌های این دوره از جشنواره اضافه کردند. جشنواره موسیقی محلی ایران پس از 3 سال وقفه از سال گذشته در کرمان به راه افتاد و حالا به نظر میاد برخلاف اون مقطع برگزار کنندگانش قصد دارند این رویداد رو به شکلی منظم سالانه برپا کنند. جشنواره‌ای که مطمئناً میتونه در احیای موسیقی متنوع و گسترده مناطق و مردمان ایران مؤثر باشه. یک هنرمند موسیقی از ایران به عنوان یکی از برندگان جایزه ویژه مهاجران سال 2017 میلادی در کانادا معرفی شد. او کسی نیست جز مازیار حیدری که یک نوازنده پیانو، آهنگساز و رهبر ارکستر. او در کنار 24 چهره دیگه مورد تقدیر قرار گرفته. حالا آقای حیدری پیانیست ارکستر تورنتو است. باله ملی کانادا آثاری با آهنگسازی او را اجرا میکنه و خودش رهبر ارکستر آهنگسازان ایرانی کانادایی در تورنتو است. به علاوه اینها در مراسم جیمنای 2017، معتبرترین مراسم جوایز موسیقی در کانادا، او یکی از داوران بود. کاشی ماندگار بر در خانه بلبل گیلان نصب شد. به تازگی این رسم در ایران پایه‌گذاری شده که حرکتی است نمادین برای تجلیل از مفاخر و اهالی فرهنگ و هنر و یک کاشی یادمان برای بزرگداشت این عده خاص بر سر در سرای اونها کوبیده میشه. حالا سومین کاشی ماندگار نمای خانه ناصر مسعودی رو مزین کرده. خواننده، موسیقیدان و پژوهنده موسیقی سرزمین گیلان و مردمان گیلک، هنرمندی پر آوازه و کهنه‌کار. جالب اینجاست از این مرد 82 ساله اهل رشت اثری تازه در بازار ایران منتشر شده، اثری با مشارکت مجید درخشانی، آهنگساز شناخته شده موسیقی ایرانی. این اثری است با عنوان حالا چرا. میشه از گفته های خود آقای مسعودی درباره این اثر برداشت کرد که عنوانش میتونه طعنه ای باشه برای محدودیت های اعمال شده بر فعالیت این هنرمند بعد از انقلاب سال 1357. ضمن اینکه این اثر اولین مجموعه استودیویی است از این هنرمند که پس از نزدیک به 2 دهه در بازار رسمی ایران توزیع شده.
می آب و گیل از خرم و ایرانی سه می دل گرم از خوشید تابانی سه می آب و
همونطور که دیدید میتونید با یک جستجوی کوچولو رادیو فردا رو در تمام شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید، همراه ما باشید، دوست ما باشید. ما هم آخرین خبرها رو در اختیار شما می‌ذاریم، اما نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحی که در کنار شما بودیم. امیدوارم که چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشین. شما رو با آغوش سلامتی و خوشبختی می‌سپارم. من به شما بدرود میگم، روز روزگارتون نیک، شاد باشید. مانا،
من هم تا ثانیه های دیگه با بخش خبر پایانی برنامه صبحانه با خبر همراه شما خواهم بود.